أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. آیه 23 از سوره جاثیه هست. اون چه که الان میخوام راجع به او صحبت بکنیم این است که کسی که میخواد تعقل بکنه، تفکر بکنه، یه سری موانعی وجود داره که این موانع رو باید برداره. و الا بسیار هستن کسانی که عقل دارن نمیتونن تعقل بکنن، میخواد فکر بکنه نمیتونه. معلومه یه موانعی جلوشه. ماشینی که موتورش سالمه اما جاده خرابه، خب معلومه اون مانع نمیذاره. بله ماشینایی هم هستن که اصلا موتور اونها قوی نیست، و اصلا اقتضا نداره برای حرکت قوی، اما حالا حرکت قوی هم باشه مانع باز نمیذاره. لذا میگن مقتضی رو موجود بکنید، مانع رو مفقود بکنید تا مجموع این دو بشه علت تامه. یه موانعی هست نمیذاره انسان درست تعقل بکنه. شناختن این موانع خیلی مهمه. بیان این هم برای تبیین فتنه سال گذشته خیلی اهمیت داره. گفتن اینها برای خود ما هم درسه که یا خدای نکرده دچار این فتنه ها نشیم. یکی از موانع شاید مهمترینش هم باشه تبعیت از هوای نفسه. انسانی که هوای نفس خودش رو خالق خودش، معبود خودش قرار میده و میگه خدای من هوای نفس منه، فرمانده من اوه، از او تبعیت میکنه، یه چنین کسی نمیتونه از عقلش استفاده بکنه، فضای فکر او آلوده میشه. هوا شریک عماست، یعنی کوری درونی نه کوری ظاهری. اینا با هم شریکن. تبعیت از هوا ارثی که برای انسان میذاره عما و کوریه. اولش ملکه هست، آخرش هلکه هست. یعنی اول عادت پیدا میکنه، ملکه او میشه، اما این ملکه منتهی به هلکه است. طربی است که آخرش عتبه، یعنی اول شادیه. اینایی که تبعیت از هوای نفسشون میکنن لذت میبره، طرب و شادی داره، اما این طرب منجر به عتبه، یعنی خودشو عتاب میکنه، سرزنش میکنه، میگه عجب غلطی کردم، تبعیت از این هوای نفسم کردم. تبعیت از نفس به شدت ضربه به عقل انسان میزنه، چون عقل میخواد به انسان دستور بده، هوای نفسم به انسان دستور میده. انسان تو این وسط مختاره، میخواد فرمان عقل رو جلو بیاندازه یا فرمان هوای نفس رو. فرمان هر کدوم جلو بیاندازه ضربه به دیگری زده، فرمان هر کدوم عمل کرد او رو تقویتش کرده. بنابراین کسی که هوای نفسش رو تبعیت میکنه در واقع داره به عقلش میگه هیچی نگو، حرف نزن، یه ضربه میزنه به عقل، عقل از میدون به در میکنه، عقل هم نمیتونه تحمیل بش بکنه، سرش زیر میاندازه میگه اختیار با شماست، میگه هرچی شما میخوایی تصمیم بگیر. بار دوم داره عقل میاد یه سری تو این کوچه میزنه ببینه دل این شخص درو باز میکنه به روی او یا نه، بار دیگه باز عقل میاد یه حکم بهش میکنه میگه این کارو نکن، این کار صحیح نیست. اگه انسان فرمان عقل شنید، عقل تقویت میشه، فرمانش رو نشنید تو سر عقل زده، عقل داره میرد عقب، نفس قوی میشه. لذا تبعیت از هوای نفس مساوی است با تضعیف عقل. تبعیت از هوای نفس تضعیف اراده انسان هم هست دنبالش، یعنی شخص نمیتونه تصمیم جدی بگیره. و میدونید شخص بی اراده یه آدم بی ارزهیه که نمیتونه درست تو کارهای سخت تصمیم جدی بگیره. این ضربه ها رو از کجا به خودش زده؟ از اون وقتی که از هوای نفسش تبعیت کرد. تا نفسش گفت نگاه کن، نگاه کرد، نفسش گفت حرام رو بخور، خورد، نفسش گفت یه حرف زشت رو بزن، زد، گفت این کار حرام بکن، زود انجام داد. خب نفس انسان رو زمین میزنه، یه موجود ضعیف الاراده میکنه انسان رو. و بهترین ریاضت ها مخالفت با هوای نفس، ازش تعبیر جهاد اکبر شده، مخالفت با هوای نفس گفتن جهاد اکبر. مخالفت با هوای نفس عقل رو تقویت میکنه، اراده رو تو وجود انسان قوی میکنه، انسان رو مصمم میکنه. تصمیم میدونید یعنی چه؟ تصمیم یعنی کر کردن. آدمی که خودش کر میکنه یعنی تصمیم گرفته یه کاری انجام بده و خیلی دیگران بهش میگن نکن، این کار درست نیست. این آقا اگه گوشش بشنوه روش اثر میگذره، کم کم شل میشه، میگه نکنه، نباید این کار انجام بده. اما تصمیم یعنی خودش کر میکنه، یعنی صدای مخالف رو دیگه نمیشنوه، لذا موفق میشه، کار میره انجام میده. حالا ای کاش انسان تصمیمش در کار صحیح باشه، یعنی در مسیر حق باشه، که شیطان داره دهی تو گوشش وحی میکنه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، ای تو گوشش یواش میخونه نکن این کار، این کار درست نیست، ضرر میکنی، مثلا میخواد انفاق بکنه، ای شیطان وعده فقر بهش میده، یه خودت محتاج میشی، یا میخواد گذشت بکنه، شیطان فریبش میده، میگه آینده خودت گرفتار میشی، یا بذار حق داشته باشی، روز قیامت بتونی جلوشو بگیری، چرا میخوای عفوش بکنی؟ ای شیطان فریب میده انسان. تو روایت داره که شیطان گفت من انسانها را به گناه هلاکشون کردم، انسانها من رو با استغفار هلاکم کردن، من انسانها رو با تبعیت از هوای نفس زمینشون زدم دیگه نتونستن پاشن. اون وقت انسانهایی که تبعیت از هوای نفس کرده بودن فکر میکردن که هدایت یافته هستن، به خاطر این فکرشون استغفار نکرده. آدمی که میدونه جادش اشتباهه خب بر میگرده، اشتباه مال اون وقتیه که دارد اشتباه میره و نمیدونه هم دارد اشتباه میره، به جهل مرکب فکر کنه درست دارد کاری انجام میده. و آدمی که از هوای نفسش تبعیت میکنه تو جهل مرکب قرار میگیره. یعنی هرچی بهش نصیحت میکنن میگن این کار درست نیست، داری به دشمن کمک میکنی. یا دوره بیانیه چهارم، بیانیه پنجم، ششم، هی بیانیه رو بیانیه میده. یعنی راستاسی باورش شده، توی جهل مرکب قرار گرفته که اونایی هم که روز عاشورا اومدن سوت و کف زدند و زدند و نابود کردند و آتیش زدند و اموال مردم و اموال بیت المال رو از بین بردن، میگه اینا مردان خداجوی بودند و اینا. این خداجوی اینا من نمیدونم چیه. بله به تعبیر این آیه قرآن خدای اینها هوای نفسشونه. بله اگه خدا رو همو هوای نفس میگیرید، بله اینا خداجوی بودن. افرأیت من اتخذ الهه هواه. این آیه دو بار تو قرآن تکرار شده، آیه 23 جاسیه، یکم 43 فرقان. میگه کسانی هستن که اله خودشونو که باید بپرستن هوای خودشون قرار دن، از او تبعیت میکنن. خب این تبعیت اختیاریه یا نه؟ بله اختیاریه. همیشه انسان چوبی که میخوره از مخالفت عمدی خودشه. کسی که ندانسته اشتباه بکنه خدای متعال چوبش نمیزنه، مهر به دل او نمیزنه، او رو کوردلش نمیکنه. خلاف عمدی یعنی اونجایی که عقل انسان میفهمه، عقل داره بهش میگه نکن این کارا، عمدن به عقلش یا هیچی نگو، نفسش رو تقویت میکنه. تبعیت از هوای نفس عقل رو تضعیف میکنه، حالا هرچی هم نصیحتش میکنه، میفهمه، نصیحت رو میشنوه، بهش میگن بارتو سنگین نکن. شما که دیگه با دشمن که ارتباط نمیخواید داشته باشی، این کاری که داری میکنی بازی کردن تو میدان دشمنه. میدونی رادیوی خارجی ماهوارات چقدر خوشحال میشن از این صحبتهایی که میکنی، از این بیانیهایی که میدی؟ میفهمه، اما اون هوای نفس، تبعیت از هوای نفس او را آنچنان کورش میکنه که دیگه هیچی نمیبینه، احساس میکنه که کار درستی داره میکنه. پیش خودش این تو باورش. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ابتدای فتنه ها یعنی شروعش، انما بدء الفتنه اهواء تتبع. او ابتدای فتنه هوای نفسی است که ازش تبعیت میشه، از اینجا آغاز میشه. این تبعیت از هوای نفس چشم دل رو کور میکنه، گوش دل رو کر میکنه، قوه تفکر انسان رو ضعیف میکنه، بصیرت انسان رو از بین میبره، شخص رو ضعیف الارادش میکنه، درست نمیتونه تصمیم بگیره، وقایع رو در کنارش دیگه نمیتونه درست تجزیه و تحلیل بکنه. اینا بهش میگن ختم علی سمعه و قلبه، مهر زده شده به گوش او، به فکر او. قرآن میفرماد و جعل علی بصره غشاوه، رو چشمش هم پرده افتاده. این پرده رو خدا میاندازه. آیا خداوند شروع کننده است؟ کجا خدا شروع کننده است؟ خدای متعال که بنده هاشو خیلی دوست داره، از پدر و مادر بیشتر ما رو دوست داره خدای متعال، کجا میخواد ما گمراه باشیم؟ اون میخواد ما تو صراط مستقیم باشیم. خدای متعال که منتظر حرکت ماست، اونقدر دوست دارد حرکت کمال ما را که تا یه قدم برمیداریم یه قدم ما را ده قدم میبره جلو، صد قدم ما را میبره جلو. مگه نفرمود من جا بالحسنت فلهو عشر امثالها؟ ها اما گناه رو کی گفت ده برابر مجازات میکنه؟ اونو فرمود فلا یجزا الا مثلها. آیه 10 سوره ملک رو دقت کنید، روز قیامت اینا میگن وقالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. روز قیامت میگن اگه ما شنیده بودیم، حرف حق رو شنیده بودیم، گوش میدادیم، یا عقل خودمون رو به کار میانداختیم، جهنمی نبودیم. ای به ما اینه، نه سخن حق رو میشنیدیم نه تعقل میکردیم. وقت یه آیاتی هم داریم که خدا میفرماد ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر زده به دلهای اینا، و علی سمعهم و علی بصرهم قشاوة. وقت ممکن انسان فکر کنه که خدای متعال ابتدایی کار کرده، ابتدایی که بخواد این کار بکنه که این تبعیزه، یعنی مهر به دل یک کسی بزنه به دل یک کسی نزنه، این که اصلا ظلمه، این خدای متعال که هیچ این کارو نمیکنه. این ترجیح بدون مرجع یعنی چه؟ یعنی هم تو بی دلیل بدون حکمت بی مصلحت هم تو بیاد مهر بزنه. قرآن میفرماد علت که ما مهر میزنیم انحراف اختیاری خود اینهاست. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، اول خودشون منحرف میشن، میفهمیدن، جاهلانه نیست، میفهمه زاغو، بعد میگه ازاغ الله قلوبهم. این آیه 14 متففین، کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنگ به دل اینا میزنه، رانه رین به معنی زنگه، زنگ به دل اینا میزنه، اما کی زنگ ها میزنه؟ ماکان و یکسبون، همین کاسبی هایی که خودش کرد. نفسش میگه ماهواره بشی نگاه کن، این صحنه‌ای مبتذل ببین، عقلش میگه حرامه نگاه نکن، داری تحریک میشی، سخنان دروغ نشنو، عقل هرچی اینو میگه نفسم از اون بر میگه. حالا ببینید خودش تبعیت از کی میکنه. اگه به عقلش گفت خوش آمدی، فرمان عقل شنید، آن نفسش زد تو سرش گفت برو دنبال کاره، مثلا تو رو نمیخوام نگاه بکنه، عقل خوشحال میشه، تقویت میشه، بار دیگه میاد کمکش میکنه. و ایده به روح من، آخر سوره مجادله فرمان خداوند یه ایده رو با روح خودش اینا رو تایید میکنه. اینا کیا هستن؟ میشه منم تایید بشم؟ بله میشه. راه چیه؟ تبعیت از هوای نفس نکنه، اونجایی که اختیار با خودمه برم تو مسیر صحیح. آیه 179 اعراف میفرماد لهم قلوبون لا یفقهون بها. لهم قلوبونش خدا دادیه، خدای متعال میگه ما به اینا عقل دادیم، اما لا یفقهونش اختیاریه، خودش عمدن تفقه نمی کنه. لهم اعیانون لا یبصرون بها، چشم دل دادیم بشا، یعنی قدرت بصیرت تفکیک بین حق و باطل رو میتونه بکنه، اگه نگاه بکنه میگه این حق این باطل، اما لا یبصرون بها. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دل بهش دادیم عمدن گوش نمیده. قرآن هم میفرماید مثل حیوان اولئک کل انعام، هرچه نصیحت تو گوش اولاغه فرو بره تأثیر بکنه تو گوش اینا میره، اصلا اثر نمیذاره. اولئک کل انعام. بعد میفرماید بل هم اول، پستر از حیوان، یعنی انسانی که عملش عمل حیوانه رتبه او دیگه رتبه حیوان نیست، رتبهش پستر از حیوانه. چرا پستره؟ به خاطر اینکه اون حیوان قوه بصیرت نداشت، قوه تعقل نداشت. تو سوره جمعه چی میگه؟ فرماد که ما مسئله اینه ای که کتاب الهی در اختیارشونه، تورات، انجیل، اما تعقل نمی کنه. چون تو تورات انجیل گفته پیغمبر آخر الزمان میاد، برید ایمان بیارید. حتی گفته 12 تا وصی داره، اسامیشون هم گفته، ریزشو گفته. خب به یهودی هم گفتن خب شما که پیغمبر رو میشناسید، اوصیاش هم که همونا، چرا نمیاد ایمان بیارید؟ قرآن میفرماد اینا پیغمبر رو مثل بچه خودشون میشناختن، یعرفون اون کما یعرفون ابناءهم، اما زیر بار نمیرفتن. لذا مؤمن یه بصیرت اینطوری داره، یه آگاهی وسیع داره از نظر فکری. آزادترین فکر مؤمن داره. یعنی چه؟ یعنی الان اگه به ما بگن خدا نیست، دلیلش هم بگن، ما میپذیریم. بیان دلیلش رو بگن. اونایی که منکر خدا هستن یه دلیل عقل پسند برای ما بگن. همه شما، ما همه میپذیریم. یعنی عقلمون اینطور آزاد فکر میکنه. اما اینم بهشون میگیم که به هیچ وجه روی کره زمین یک عاقل نمیتواند خدای متعال رد بکنه، چون چی کسی نمیتونه قیامت رو رد بکنه. قرآن میفهمه اینا تخمین میزنن، هم تو حدس میزنن، یه چیزای حدسیات برای خودشون درست میکنن. دلیل عقل پسند ما نداره. الان یه جوان دلیل بیاره برای من که نماز نخونه، من اول کسی هم که مریدشم. میگم چشم، به شرط که اونم مرید عقل باشه. وقتی من دلیل براش میارم بگه چشم، همونجا بیسته نماز بخونه. یعنی اگه اینطوری باشیم با هم راحت میشیم صحبت کنیم. اما اگه بخواد توهین بکنه و لجبازی بکنه و بگه نه من قبول ندارم و دلیلا رو نمیخوام بپذیرم، خب به جای انسان نمیرسه. ایناست که قرآن میفرماد تبعیت از هوای نفس نتیجهش از الله الله علی علمن نه علی جهلن. خدا با علمی که او داره از روی علم گمراهش میکنه، یعنی میفهمه، دنبالش میفهمه. و ختم علی قلبه و سمعه بس علی سمعه و قلبه، خدا به گوش او و به دل او مهر میزنه، یه پردم جلو چشمش. و جعل علی بصره غشاوه، اینا نتیجه کار خودشه. فمن یهدیه من بعد الله، وقتی خدا نخواد او را هدایت بکنه بعد از خدا کی میتونه او را هدایتش بکنه؟ هیچ کس. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان انما بدء و وقوع الفتنه احوا اون تتبع، ابتداء وقوع هر فتنه ای از اینجا آغاز میشه که هواهای نفس تبعیت میشه. و احکام اون تبتدع، یه سری احکامی هم بدعت گذاری میکنن، میگن دین اینا رو گفته در حالی که نیست اینا در دین، بدعت در قانون میگذارن، خودشون رو فراقانونی میدونن، میگن ما مثلا شورای نگهبان رو قبول نداریم، باید یه دیگه بیان. اما حرفایی که دشمن میزنه، در حالی که خود ما بهترین قانونشو داریم. اما نه، زیر بار نمیرن، بدعت میگذارن تو قانون، تو شرع. آفت العقل الهوا، اصلا آفت عقل انسان هوای نفسه. هوا رو چرا هوا بهش میگن؟ به خاطر اینکه صاحبش رو زمین میزنه، اصلا سقوط همون هواست. اوصی کن به مجانبت الهوا، حضرت میفرماید شما رو سفارش میکنم از هوای نفس فاصله بگیرید. فَإِنَّ الْهَوَا يَدْعُو إِلَى الْعَمَى، هوا انسان رو دعوت به کوری میکنه. و هو الزلال فی الآخرت و دنیا، در نتیجات انسان بینش نداشت، هم تو دنیا گمراه میشه، تو آخرتش هم بدبخت جهنمیه. دیگه از موانع بصیرت، موانع تفکر، شهوته. شهوت حالا یه معنای خاص داره که شهوت جنسی است، اما معناشو یه مقدار بریم بالاتر، همون هوای نفس. حالا این تعبیر هم تو احادیث آمده، فرمود لا عقل مع شهوت. اصلا عقل یه کار نمیکنه در کنار شهوت. لا تجتمع الشهوت والحکمه، شهوت و حکمت اینا با هم کنار هم جمع نمیشه، چون حکمت کار عاقلانه رو میگن که پشتوانه دلیل داره، اون دلیل باعث شده کار محکم شده، میگیم کار حکیمانه، کار محکم. کسی که تابع هوای نفسشه، تابع شهوتشه، این کار محکم نداره، این کارش خیلی هم ضعیفه، پشتوانه دلیل نداره. وقت آدمی که اینطوره بصیرت هم نداره. یک مورد دیگر از موارد که مانع تفکر انسان میشه عجب و تکبره. عجب و تکبر اینا همسایه همن، ما تو یه تفاوت اساسی داره. عجب در مقایسه با دیگران نیست. عجب اینه که انسان یه عمل خوبی رو انجام داده، خودشو مستقل در انجام اون کار میدونه، یعنی میگه خدا کمکم نکرد، بعدم میپسندد خودش رو، به قول میگه که من سنگ تمامو گذاشته، راضی از عمل نیک خودشه و خود رو هم مستقل میدونه. اینو میگن عجب. کاری هم با دیگران نداره، یعنی ولو تنها هم هست ممکنه انسان از عمل خوب خودش راضی باشه و کاری هم با خدا نداره، میگه خودم زحمت کشم و نتیجه زحمت خودم اینه. اما تکبر اینه که خودش انسان تو مقایسه با دیگران بالاتر میبینه، یه صفات خوبی رو در خودش احساس میکنه که با این صفات تو مقایسه با دیگر خودش بالاتر میبینه. هم عجب و هم تفکر آفت عقله، فضای فکر آلوده میکنه. این نور عقل که دیگه باید بیفته جاده رو روشن بکنه، نور میفته اما فضا مهالوده دیگه، روشن نمیکنه درست. لذا آدم های متکبر بصیرت ندارن، زیر بار حرف حق نمیرن، خودشو بالاتر میبینه، زیر بار مشورت نمیره چون دیگرانو تحقیر میکنه. وقتی خودشو بالاتر از حق دید، بالاتر از دیگران دید، زیر بار حرف حق نمیره، تابع هوای نفسش میشه. اینجاست که حالا هرچه نصیحتش میکنن زیر بار نمیره، موعظش بکنن نمیفهمه، استدلال میکنن لجبازی میکنه، آراء دیگران رو براش میارن، استعداد به رأی و اصرار به فکر خودش داره. فرمود امیرالمومنین علیه السلام العجب یفسد العقل، چیزی که عقل انسان رو فاسد میکنه عجبه. یا فرمود شر و آفات العقل الکبر، بدترین آفت و ضربه‌ای که به عقل انسان وارد میکنه تکبر انسانه. ایناست که مانع میشه نور بصیرت رو در وجود انسان خاموش میکنه. و مورد دیگر رو هم عرض کنم، لجاجت و جدل کردن با دیگران. این هم چیزاییست که ضربه خیلی میزنه به انسان. آدم این که بگو مگو میکنه، نوکر دلیل نیست، میخواد خودشو غلبه بده بر طرف مقابل به هر شکلی که هست، حتی گاهی وسط کار میفهمه اشتباه کرده، اما میند اگه بخواد اقرار بکنه به پذیره، این شکست او میشه. شکست هم نیست اما این تو احساس میکنه. معلم یه مطلبی رو گفته، بعد شاگردش دلیل میاره که این مطلب درست نیست، میفهمدن معلم هم میگه اگه بپذیرم شاگرد ها منو هو میکنن، میگن او با معلم وادارش کردیم که برگرد از حرفش، هی لجاجت میکنه. در حالی که انسان عاقل میگه نه، من تا قبل از این تو فکر میکردم، حالا فهمیدم من اینطور نیست، سعی شالا اینه. لجاجت هایی که بین زن و شوهرها گاهی اتفاق میفته، یعنی یک ساعت نشستن زن و شوهر با هم بگو مگو میکنه، این یه جمله میگه اون یه جمله میگه، آخرم به اینجا نمیرسه. اونجایی که میبینید لجاجت است، تبعیت از دلیل نیست، تبعیت از رأی شخص است به هر قیمتی که باشه، از این صرف نظر بکنید. اگه ادامه دادید ضربه به عقل میزنید. این لجاجت ها ثمره او کدورت دله، بعد که انسان بالا میشه دلش گرفته است. ارثی که برای انسان میذاره تفرقه هست، عوض این که اجتماع باشه و الفت بشه تازه بین اینا رو جدایی میاندازه، دو تا رفیق و بینشون رو جدایی میاندازه و بصیرت از انسان میگیره. لذا فرمود مواظب باشید اللجاجو یفسد الرأی، این لجاجت ها فکر انسانو، اون انتخاب صحیح انسانو از بین میبره، عقیده انسانو فاسد میکنه. الاصرار و شر الآرا، اینقدر پافشاری، تعصب کورکورانه، پافشاری بیدلیل روی مدعا نداشته باشید که اینا باعث میشه که رأی انسانو فاسد میکنه و عقل انسانو تضعیف میکنه و به دنبالش آدمای لجوج و عنود وقتی تصمیم جدی نمیتونه بگیره برای تبعیت از حق، بصیرتشان در خودش داره کور میکنه. آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، آقایی که بصیرتشون ایشون آورده بود تو میدان، او آگاهی و تیزبینی قویی که داشتن که در عبارت که راجع به ایشون هست میگه نافذ البصیره بوده، بصیرتشون نفوذ میکرد. نفوذ میکرد یعنی جریانات اطراف خود رو فقط ظاهرش رو نگاه نمیکرد. نفوذ بصیرت به دو معناست، یا اینه که باطن دنیا یعنی آخرت رو میبینه، و یا باطن دنیا رو میبینه یعنی فنا دنیا رو میبینه. لذا دلبسته به عمر چند ساله یه حال خودش نیست، این که میدید با اختیار خودش شهادت رو انتخاب میکنه، این بخواد که نافذ البصیره است، میدونه حالا هرچی هم تو دنیا باشه آخرش باید سفر بکنه، هرچی هم این طرف آب باشه آخرش باید از پل برد اون طرف، جایگاه ابدی ما اون طرفه. لذا انسان بصیر توشه از دنیا میگیره، آدم کور توشه برا دنیا میگیره، و اینا خیلی با هم تفاوت داره. آدم کوردل خود را مسافر به سمت دنیا میبینه. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اون چه که باعث کمال ایشون و بزرگداشت ایشونه و اینکه ما مینشینیم و حسرت میخوریم تو آخرت هم شهدا مقام ایشونه که میبینن روایت داره قبطه میخورن به مقام بزرگ ایشون، اون بصیرتشونه. ارزش انسان به اون دیدشه، به اون بینششه. بله خیلی شهید میشن، خیلی جانشونه فدا میکنن، اما به چه منظوری؟ برای دنیاست، برای آخرت؟ جانشو برای چی داد؟ قتیل الحماره یا قتیل الاسلامه؟ برای چی؟ اینا خیلی تفاوت میکنه. لذا هرچه بصیرت انسان میره بالاتر، ارزش وجودی و بیشتره، بعد مصیبت شهادت او هم برای دیگران دردناکتره. یعنی اگر ما میشینیم عزاداری میکنیم و گریه میکنیم، نه گریه بکنیم برای اینکه چرا ایشون شهید شدن، گریه میکنیم برای اینکه چرا مردم نمیشناختن چنین وجود نورانی رو که باید یه دنیا سپر ولای او میشه. باید مردم اگه میشناختن چنین موجودات رو باید حفاظ ایجاد میکردن دور او. مرحوم آیت الله فیروزآبادی یه شعری دارن بر کفایه، شخصیت بزرگی هستن، یه داستانی از ایشون نقل میکنن که ایشون گفته بودن من یه موقعی، خب از نظر علمی ایشون خیلی بالا هستن، یه موقعی تو حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام به ذهنم خطور کرد، گفتم حضرت ابوالفضل علیه السلام حالا هرچی هم بالا بودن اما دیگه اصطلاحات علمی ما رو که بلد نبودن، ما امروزه چقدر اطلاعات علمی داریم، اصطلاحات داریم، پیشرفت علم امروزیه. گفتم تکبر، بالا دیدن خود، اینا آفت عقله، بصیرت از انسان میگیره. حضرت ابوالفضل علیه السلام دوست دارن زائرینشون بصیرت داشته باشن، زود بیدارش میکنن. فرمودن تا این فکر به ذهنم خطور کرد که بالاخره ما از نظر علمی چیزایی میدونیم، بعید است حضرت ابوالفضل علیه السلام اینا رو میدونستن. ایشون خوبیشون تو اینه که فرزند امامن، برادر مثلا دو امامن، همچه این فکر به ذهنم خطور کرد، اومدم از حرم بیرون، اومدم صحن، اونایی که مشرف شدید میدونید دور صحنه ایشون در هست برای خروج، اومدم از در بیام بیرون، دیدم در نیست، بمبسته. پس در کو؟ دور زدم برم، میدونستم دو تا دو بازم در هست، اون حالا از در دیگه میرم، از اون در مدم برم، میدونم در وجود نداره. هی تعجبم زیادتر میشد، دور زدم اون طرف صحن، دیدم در نیست، باز دور زدم در نیست، در بود و نمیدیدم. یعنی حالا که چشم دل کار نمیکنه، چشم ظاهرم نابینا میکنن، نبینه تا شخص رو بیدارش بکنن. رفتم تو فکر که صحنه حرم بالاخره در داشت، چطور من نمیبینم، چطور در خروجی وجود نداره. یه مرتبه به ذهنم رسید که عجب اشتباهی کردم، فوری برگشتم داخل حرم، افتادم رو زمین، گفتم آقا من غلط کردم، اشتباه کردم. نافذ البصیره اونه، اصطلاحات که به انسان بصیرت نمیده که. امروز خیلی هستن اصطلاحات غربی‌ها رو به کار میبرن، این بصیرت این یا حقارته؟ این استقلال فرهنگی یا وابستگی فرهنگیه؟ اونایی که بصیرت دارن خوب حواسشون جمعه. همچی که عذرخواهی کردم از آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، اومدم این رو دم در جلومه، من نمیدیم، دم در باز شد. آقا که خودشون بصیرت داشتن، این تو به دوستانشونم بصیرت میدن، مواظبن. عزیزان خوب میتونیم امشب تو جلسه از آقا کمک بخوایم، همچی که گریه میکنید و بیریا خالصانه هم گریه بکنید، هم تقاضا بکنید، بگید آه شما بصیرت بزرگی داشتید، اون بصیرت شما رو تا پای جان ما داشته بود، فدایی امامتون بودید، بصیرت با شما کاری کرده بود که حتی تو اوج تشنگی آب آوردید تا لب دهانتون اما آب نخوردید، یا آگاهی عجیبی داشتنه. اون بصیرت آقا رو مؤدب کرده، والا آب خوردن که برای آقا حرام نبود، اما از دید مباحث اخلاقی چرا میگیم حرامه؟ آدمایی که خیلی مؤدبن یه پا دراز کردن رو برای خودش حرام میدونه، یه آب خوردن برای خودش حرام میدونه. تا کجا انسان بصیرتش جلو باشه، هرچه رفته بالاتر سقوطش هم بیشتره دیگه، خیلی مواظب باید باشه. و این خاندان یه خاندانی هست که بخوایم ازشون، البته طبق حکمت، اونا طبق حکمت بصیرت میده، آگاهمون بکنن، یه دینی داشته باشیم مثل روز برامون روشن باشه، تو تهاجمای فرهنگی دیگه سقوط نکنیم، تو اوج ماهواره ها خودمونو گم نکنیم، تو شبیخون فرهنگی دوچار شک و تردید نشیم، در دفاع از ولایت مصمم باشیم، اونم آگاهانه، نه با تعصب، دلیلش هم بدونیم. وقتی دلش انسان بدون محکم نیست. و حضرت ابوالفضل علیه السلام اینطوری بودن، ولی دشمن میخواست ایشون رو هم فریب بده، دعوت هم کرد، اعتنا نکردن. شعر والله این قطعتم و یمینی کاشف از اینه، بصیرت بینید کجاست. تو زیارتشون میگیم المطیع لله و لرسول، اینه بصیرت، اینه. این همه آیه 69 سوره نساء، و من یطع الله و رسول، همین جمله که تو زیارتشونه این آیه قرآنه، و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین، با اوناست، با کیاست؟ مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، با اوناست. و ما شهادت میدیم تو زیارت از ابوالفضل علیه السلام که شما مطیع بودید، مطیع خدا و رسول بودید، بنابراین با پیغمبر محشورید، با امیرالمومنین صدیق اکبر با آقا محشورید، با شهدا که تعویل شده امام حسن و امام حسین علیه السلام، با اونا مشهوری، با امامان هستن اونها. اینه که شهدای دیگه هم قبطه ایشون روز قیامت میخورن، ما هم قبطه میخوریم، گرچه خیلی دوریم و خیلی فاصله داریم، از شهدا هم خیلی فاصله داریم. با امیدوارم جلسه ما مورد لطف عنایت ویژه خاص آقا قرار بگیره.